عرض سنده ایم که امر به معروف و نهی از منکر به خصوص فریضه نهی از منکر اگر در امور جزئیه‌ای باشه که برگشتش به افراد قلیل یا احیاناً افرادی که در یک محدوده یک روستا، یک شهر، یک خانواده در محدوده یک خیابان، یک کوچه در حد معاشرت با دوستانی خاص یا غیر خاص در این امور باشه، حکم اون یک حکم کلیه در شرع مقدس است که همگان را توان دخالت در این امر مهم هست و این که هم شرع مقدس امر به معروف و نهی از منکر را تقریبا به عنوان یک واجب شرعی و تکلیفی در حد تمام مکلفین آحاد اجتماع مقرر فرمود و تکلیف فرمود، در این محدوده کم برای همگان میسر است. اما اگر یه وقتی منکر در حد منکر افراد جزئی که برز رسید در محدوده های کم نباشه، منکر به صورت یک حکومت در بیاید، به صورت یک مکتب و عقیده در سطح جهان گشایش پیدا کند، همین طوری که دین اسلام مثلا یک مذهب و دینی است که فراگیر شد به عنوان عقاید حقه الهیه در بین تمام عاقلان عالم مطرح است. اگر منکر به صورت عقائدی در بیاید که این عقائد در مورد عموم مردم اجتماع به صورت یک سنت قضایی بخواهد مطرح بشود، در این گونه از موارد نهی از منکر تقریبا از حدود افراد جزئی هم بر نمیاد، ساخته نیست و هم تأثیر نداره و همین که شاید نتیجه معکوس هم احیانا داده بشه. اگر منکر به صورت عقاید باطل در سطح اجتماع به نحو یک مذهب مطرح بشود که در زمان امام حسین علیه السلام به همین صورت در آمد، چون عقائدی را بنی امیه آورد برای مردم به عنوان مذهب رسمی شناخت. درسته که پیغمبر در مکه ظهور کرد، دین اسلام به عنوان یک دین کلی در سراسر حجاز پذیرفته شد، در منطقه عراق هم با اون وسعت اون روز پذیرفته شد، باز در منطقه ایران هم بعد از فتح ایران در زمان خلیفه قاسم دوم اسلام در ایران هم پذیرفته شد، در شامات هم شبیه خود دمشق ترکیه فعلی که مرکز قسطنطنیه اون روز بود، در مصر و کشورهایی که در این حول هوشند شبیه فلسطین اشغالی، لبنان، اردن، اینها تقریبا تو محدوده شامات میفتند. در سراسر اینها دین اسلام به عنوان یک مذهب رسمی پذیرفته شد، اما چون بعد از واقعه رحلت خاتم انبیا و قصد خلافت توسط قاصب اول و بعد از اون توسط قاصب ثانی و سپس قاصب ثالث که در این محدوده ست و قاصب بنی امیه آمد ریشه دواند در مرکز حکومت. در اینجا بازم ما صحنه یهودیت در اسلام رو میبینیم، مثل همین زمان خودمون هم. مثل چجور پای انگلیس همه جا جابا داره، چجور صهیونیست جهانی است یهودیت کذایی در همه جا جابا داره، چون ما یهود اصیل را که اصلشون اسرائیلی هستن با یهودیت اونا بخششون که به صورت حضرت اسرائیل الهی بودن که پیغمبر خدا بود اونا باز خوب بودن. یهودیتی که بر اساس انحراف از تورات به میون آمده اینها خطرناک شدن، یعنی یهودیتی که آمد تورات را تحریف کرد به چیزی که خودش میخواست. اینا جاپا باز کردن در حجاز، به خصوص که مرکز وحی بود، یعنی در مکه به مدینه کعب الاحبار یهودی ها رو فرستادن. حالا کعب الاحبار یه دانشمند خیلی سطح بالای یهوده که او را آوردن ابی سفیان در مکه و مدینه فقط احادیث جعل میکرد، کار او جعل احادیث. یه تعداد کمی امیر المومنین که خانشیش با او وضعی که بعد از رحلت پیغمبر در آورد، ابوذر و سلمان، این بندگان خدا همه که تبعید شدن. سلمان یک نیروی بسیار قوی بود در حرف زدن، این رو بالاخره ابو سفیان دسیسه کرد، به ربزه تبعیدش کردن. حکم تبعیدش هم همین مروان ابن حکم از ناحیه عثمان میگیره، او رو بردن اونجا با گرسنگی با تشنگی بالاخره کشتن تو اون بیابون. یکی یکی اصحاب درست پیغمبر همه رو در به در کردن. بعد اینا مونده صفدار میدون شدن، جعل احادیث یهودی ها و دانشمندای یهودی شده به عنوان مذهب اسلام من. هی می آمدن پیغمبر اینو گفت اونو گفت، یعنی صاف کعب الاحبار روز در خیابونهای مکه مدینه هر کجا بود راه می رفت، بعد رحمن برای مردم احادیث رسول الله می خون، مردم هم صاف دنبال او را می افتد. که اوازر می آمد مقابله می کرد، بالاخره مجبور شدن او را از سر راه بردارن، که برداشت، کسی هم نبود دیگه مقابله کن. تازه کعب الاحبار یه دانشمند سرشناس بود، در تحت نظر او دانشمندان غیر سرشناس دیگری هم بودن، اینا مشغول تبلیغ بودن در محدوده به اسلام مدینه و حجاز، ولذا آمد به طور کلی مسیر اسلام منحرف شد. مسیر اسلام از مسیری که پیغمبر ترسیم فرموده بود بعد از رحلت اون جناب با آمدن خلفای قاصب سگانه و سرکار آمدن طائفه بنی امیه که اصلشون از شجره خبیثه ابو سفیان شروع میشه. اون صحنه هایی که گذشت آمد به طور کلی مسیر دین منحرف شد. مسیر دین منحرف شد. اگر جایی انحراف در عقاید عمومی مردم پیش بیاد، حاکمان مردم کسانی باشند که در عقاید مردم دست بردن مثل بنی امیه، ولذا شام را احادیث کذبیه بنی امیه گرفت، در کوفه هم بازم احادیث کذبیهشون آمد سرایت کرد. حالا با اینکه کوفه و عراق تقریبا از ریشه به اهل بیت مرتبط بودن، یعنی بعد از پیغمبر امام امیرالمومنین آمد کوفه، اما آمد کوفه بعد از 25 سال آمد، چون در زمان اون ست و قاصب اول که کوفه دست فرمان روایان از ناحیه اونا بود. پس بازم میبینید احادیث جعلیه که ابر احبارها آمده به کوفه هم رسید. درست ایران فتح شد، اما کسانی که از ناحیه قاصبان سلاس آمدن در ایران، به خصوص از دومی به بعد آمدن حاکم شدن، بازم میبینید وارث همون اخبار مخلوط شده که ابر احبارها هست. یه انحراف کلی در مسائل حکومتی است. وقتی انحراف کلی باشه، نهی از منکر به عنوان یه وظیفه است. ابی عبدالله اگر در زمان برادرش امام حسن و بعد از شهادت اون بزرگوار تا معاویه به درک واصل بشود حضرت سکوت کرد، برای اینکه معاهده‌ای بود بین امام حسن و بین معاویه و حضرت نمیخواست معاهده رو بشکنه و این تعهد و این به اصطلاح توافقی که بین طرفین شد. اما حالا میبینی که منکر به نحو ریشه‌ای و اساسی داره سطح کل کره زمین رو میگیره. اینجا دیگه معنا نداره بگیم که آقا حالا اگه ما قیام بکنیم احیانا اگر کشته میشویم پس دیگه نهی از منکر نکنیم. اینجا از انحراف عقایده. خب حالا از شما سوال میکنم، اگر واقعا کسی آمد به جلوی چشم شما رسما داره به پیغمبر جسارت و بی احترامی میکنه طوری که واجب القتله، آیا میشه اینجا بگیم که خب حالا احیانا مگه قیام بخوام بکنم و بر علیه او مثلا بشورم خب کشته میشم، بعد بگم نه پس بخاطر این وایستم؟ دیگه میبینید راه نداره. جایی که اصل دین در خطر افتاد اونجا دیگه معنا نداره یک کسی بخواد بیاد مواظب جان خودش باشه. پس اون مسائلی که در شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفته شد که مواظب باشید، احتمال تأثیر بدید، خطر مالی هست نکنید، خطر جانی هست نکنید، حالا تا چه برسه به خطر ناموسی، اینا مال کجاست؟ اینا مال این امر معروف و نهی از منکرهای متعارف مثل اجتماع خودم. حالا یه دو تا جوون منحرفن، الان یه بعض میدارن، الان یک مثلا زور و یک قدرتی دارن، حالا شما یه آدم ضعیفی هم هستی بخوای الان بری پیششون وایستی، خلاصه اینو فردا شب حمله میکنن منزلو از بین میبرن. حالا اگرم نکردی فوقش اینه که او یه دزدی میکنه، حالا دیگه نمیاد برای مردم حدیث جعل کنه. الان در اجتماع ما کسانی که بخوان مردم را انحراف عقاید بدن چقدرن از این مفسدینی که هستن؟ نه خیلی کمن نیستن، مگر کسانی باشن که از ناحیه دشمنانی مثل امریکا و امثال اینها یه برنامه های درونگروهی و باطن و پشت پرده داشته باشن، وگرنه این جوان بیچاره که حالا سر خیابون داره یه کمی حالت بزمیبازی در میاره، چهار تا دختری هم که دارن به یک وضع ناجور راه میرن، بعدم میبین نه بازم روز عاشورا رفتن حسین حسینشون هم میکنن، باز نشسته پای منبر داره حدیث هم میشنن، دو روز بعد توبه هم میکنه. پس این فسادی نیست که بیاد موجب انحراف عقاید اجتماع بشه، این فسادی است مربوط به مفاسد اجتماعی عمومی مردم. اما اگه واقعا یک کسی بیاد داره فساد عقاید مردم میکنن، دارد احادیث جعل میکنن، دارد قرآن رو تحریف میکنن، میخواد بیاد اصلا به طور کلی مسیر دین رو عوض کنه. به این معلوم در 25 سال انقلاب کم مشکلات داشتیم، کم با هم دیگر زد و خور داشتیم، کم گروه گروهی شدن، کم با هم دیگر تاختن، کم بر علی هم دیگر حرف زدن، همه بود. اما هیچی که از اینا تصمیم نگرفتن بیان مسیر دین رو به طور کلی منحرف کنن، این نبود. خب از یه طرف هم رهبری هم گذاشتیم، این رهبری بزرگوار بزرگترین وظیفهش اینه که سیانت کنه از حریم دین خدا، این مهمترین وظیفه ایشون که خب داره میکنه. بله حالا یه جایی به بیت المال دست برد نشده شده، چهار جا اختلاس نشد شد، اختلاس های سبک نه خیلی سنگین، منابع مالی کشور ضربه نخورد مثلا خورد، اینا هست، اینها انحرافات فساد اجتماعی بیش میاد. اما انحرافاتی که بیاد اصلا به طور کلی دین رو عوض کنه، این که نداریم، نداشتیم. اگه نظر شریفتون باشه اوائل منافقین آمده بودن یک سری عقائدی رو داشتن الغا میکردن تو بین جوانهای ما، خب اونجا بعد بزرگان ما قیام کردن، جوانهای حزب‌اللهی اون روز قیام کردن، با اینها بحث ها گرفت، وقتی دیدن که نه با این بحث ها محکومن نمیتونن جواب بو باشن، دست به ترورها و امثال کارهای نظامی زدن. خب جوانای ما هم در مقابلشون وایستادن، گفتن جنگ هم داری می جنگ. خلاصه کار کشید مثل قضیه جنگل و درگیری های سر خیابانی امثال اینا.
اینا باز چیز مهم نیست. همیشه درگیری آدم 4 تا شهید میده، 2 تا زخمی میده، 4 نفر رو میکشه، دستگیر میشن، خودشون اقرار میکنن، مطلب حل میشه. اما یه وقتی بیان عقاید مردم رو از مسیر به در ببرن، او خطرناک. چیزی که در زمان امام حسین علیه السلام پیش آمد واقعا انحرافات کامل بود در سطح اصل حکومت در حجاز و در شام و در عراق و در ایران. اصلا به طور کلی حکومت منحرف. حکومت اولا از مدینه و مکه که مرکز وحی بود رفت شام، که اصلا شام مرکز وحی پیغمبر نبود، اونم حکومت رفت دست معاویه بعد از او به یزیدی که رسما داره با سگبازی بزرگ میشه. کسی که وقتی سر ابی عبدالله رو پیشش گذاشتن، رسما اشعار اون کسانی که یهودی ها بودن بر علیه پیغمبر در زمان رسول الله میخوندن، همونا رو میخوند. میگفت بابا بی خود میگه، نعوذ بالله، این محمد اصلا نه خبریه، نه وحیه، نه احادیثیه، هیچی نیست، همینا رو میخوند. یعنی این انحرافه. این انحرافات را امام حسین سلام الله علیه شروع کرد با اون مبارزه کردن. گرچه حالا همیشه شکست و پیروزی یک انقلاب را نباید به خود زمان اون انقلاب محصور کرد، باید ببینیم بعد چی میشه. حالا بعد که واقعیت روشن شد، حضرت آمد در کربلا شهادت پیش آمد، بعد از او عزیزان رفتن کوفه رو بیدار کردن. بازم مردم کوفه، البته مردم کوفه یه طبعی دارن، طبع پیمان شکنی، ولی اصلا مردم معروف شدن به بیوفایان. این اصلا طبعشون این. خیلی در کوفه انحرافات فکری پیش نیامد. مشکل اساسی کوفه همیشه پیمان شکستن. اینا وفا نداشتن به هر چیزی که پیمان می‌بستن. اما شام چرا؟ شام متحول شد. مصر متحول شد. بعد که دمشق فعلی باشه، قسطنطنیه متحول شد. ایران متحول شد. سطح جهان با آمدن اسرا به سوی کوفه و شام واقعا متحول شد. عدو هم سبب خیر هم شد. اینا هم برای اینکه جشنها و به اصطلاح فیروزی خودشون رو بتونن در سطح جهان منتشر کنن، دعوت داشتن از تمام سران کشورها و آمدن. او خطبه امام زین العابدین، خطبه حضرت زینب، خطبه ام کلثوم، چه در کوفه چه در شام. بعد مطلب دیگر عزاداری 7 روزه‌ای که حضرت در شام برپا کرد، حضرت زینب کبرا، که اینجا واقعا جایگاه زنان را در ادامه نهضت عاشورا به غیر از زنهایی که از اهل بیت پیغمبر بودن، باید از ناحیه زنان شام و کوفه هم دانست. البته نه کوفه، شام خیلی. اینه که بس اون بحثی که قبلا بررسید از شرایط امر به معروف اینه که احتمال تأثیر باشه، یک، خطر جانی و مالی نباشه، دو، و فرمایشات دیگر. اینا در این گونه از موارد سنگینی که مصداق اتم منکرات هست اصلا راه نداره. اینی که جناب رسول الله به فرزندشون ابی عبدالله فرمود برو باید کشته بشی.